صفحه 18، قورباغه و عقرب. بالای صفحه نوشته شده است: غریزه، میل، مرگ، ذات. عقربی کنار مرداب زندگی می کرد و دلش می خواست به آن طرف مرداب برود. پس پیش قورباغه رفت و گفت: خواهش می کنم من را بر پشت خود سوار کن و کمکم کن تا از مرداب رد شوم. قورباغه گفت: عجب دیوانه ای هستی، اگر این کار را بکنم من را نیش می زنی و می میرم. عقرب جواب داد: احمق نشو، نیش زدن تو چه فایده ای برای من دارد؟ اگر تو را نیش بزنم غرق می شوی و من هم می میرم، چون شنا کردن بلد نیستم. سرانجام پس از جر و بحث های زیاد، قورباغه قانع شد و عقرب را بر پشت خود سوار و حرکت کرد. اما در وسط مرداب، قورباغه سوزش نیش عقرب را حس کرد و سم اندامهایش را سست کرد. قورباغه فریاد کشید: ببین چه کردی، من را نیش زدی و حالا میمیرم. عقرب جواب داد: میدانم، متاسفم، اما به اقتضای طبیعتم رفتار کردم. و هر دو در باتلاق غرق شدند. داستانی آفریقایی. در محضر فیلسوف: اقتضای طبیعت عقرب نیش زدن است، همانطور که شیر به اقتضای طبیعتش آهو را می خورد. آیا چیزی که در عالم جانوران صدق می کند در دنیای انسان ها هم هست؟ آیا ما اسیر ذات خود و اسیر غرایزمان هستیم؟ چگونه می توانیم غرایزمان را رام کنیم و آنها را به فرمان خود درآوریم؟ آیا گاهی اوقات دوست دارید بنابر غریزه و برخلاف میل و وجدان و شعور خود عمل کنید؟ صفحه 20، دزد تبر. بالای این صفحه نوشته شده است: تخیل، پیش‌داوری، بدگمانی. کشاورزی تبرش را پیدا نمی کرد. گمان کرد که پسر همسایهشان تبر را دزدیده است. او را زیر نظر گرفت. طرز راه رفتن پسر همسایه شبیه طرز راه رفتن تبردزد ها بود. صورتش شبیه صورت تبردزد ها بود. حرف های پسر همسایه کاملا شبیه حرف های تبردزد ها بود. همه حالت ها و رفتار های پسر همسایه مرد کشاورز را متقاعد کرد که او دزد تبر است. اما به طور اتفاقی وقتی مرد کشاورز داشت چوب‌ها را جابجا می‌کرد، تبرش را پیدا کرد. روز بعد، وقتی پسر همسایه را دید، چیزی در او ندید. نه در طرز راه رفتنش، نه در حالتش، نه در رفتارش که به نظر بیاید او دزد تبر است. حکایتی چینی که آن را به لی یوکو نسبت دادند، قرن چهارم پیش از میلاد. در محضر فیلسوف: به قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌هایت اعتماد نکن. عجولانه قضاوت نکن. آیا تا به حال پیش آمده است که به کسی بدگمان شوی ولی بعداً پی ببری که اشتباه کرده ای؟ صفحه 22، مروارید گرانبها. در بالای صفحه نوشته شده است: فرزانگی، استراب، ثروت، وارستگی. میگویند شبی مرد فرزانه‌ای در ساحل اقیانوس قدم می‌زد که به روستای کوچک ماهیگیران رسید. او آوازخوانان از روستا گذشت و در حالی که از روستا دور می‌شد، مردی را دید که پشت سرش می‌دود. خواهش می‌کنم بیست، مروارید گرانبها را به من بده. مرد فرزانه بخچه‌اش را روی زمین گذاشت. کدام مروارید را میگویی؟ همان مرواریدی که داخل بخچه‌ات است. امشب من خواب دیدم مرد فرزانه‌ای را میبینم و او به من مروارید گرانبهایی میدهد که تا پایان عمرم من را ثروتمند میکند. مرد فرزانه ایستاد. بخچه‌اش را باز کرد و واقعاً مروارید زیبایی از داخل آن بیرون آورد. مروارید خیلی درشتی بود و برق می زد. همین الان کنار ساحل این گوی بزرگ را دیدم. دیدم قشنگ است، آن را برداشتم و در بغچه هم گذاشتم. لابد همان مرواریدی است که تو می گویی. بگیرش، مال تو. ماهیگیر از خوشحالی دیوانه شده بود. او مروارید را گرفت و شادمان و پایکوبان رفت. مرد فرزانه هم روی شنها دراز کشید تا گذر شب را تماشا کند. اما مرد ماهیگیر نتوانست در کلبش بخوابد. او مدام از این پهلو به آن پهلو می شد. می ترسید کسی بیاید و مرواریدش را بدزدد. تا صبح خواب به چشمهایش نیامد. صبح زود ماهیگیر مروارید را برداشت و پیش مرد فرزانه رفت. بیا، این مال خودت. این مروارید بیش از ثروت باعث نگرانی و تشویش خاطرم شده است. این چه حکمتی است که توانستی با بی‌اعتنایی از این مروارید بگذری؟ این حکمت را به من یاد بده که بزرگترین ثروت دنیاست. افسانه‌ای هندو در محضر فیلسوف. در بعضی از نگرش‌های فلسفی، عقل و خرد مبتنی بر عدم وابستگی به مال و ثروت است، چون مال و ثروت همیشه منشأ نگرانی و عذاب است. ثروت واقعی، درونی و معنوی است. از نظر شما ثروت واقعی چیست؟ آیا شما حاضرید مثل مرد فرزانه این افسانه با پای پیاده و کیسه ساده‌ای بر دوش به جایی بروید؟ صفحه 24، تزار و پیراهن. بالای صفحه نوشته شده است: خوشبختی، فقر. روزی تزار یا همان پادشاه روسیه به بیماری سختی مبتلا شد. بیچاره اصلاً میل به خوردن نداشت و از هیچ چیزی خوشش نمی آمد. به نظرش زندگی پوچ و بی‌معنا شده بود. همه پزشکان دربار سلطنتی یکی پس از دیگری به بالین او آمدند، اما هیچ کدام نتوانستند از چنگ افسردگی نجاتش دهند. تا اینکه روزی مرد فرزانه‌ای درمان دردش را پیدا کرد. مرد فرزانه گفت: امکان دارد که تزار شفا پیدا کند. به این منظور باید انسان کاملا خوشبختی پیدا کنید، پیراهنش را درآورید و از تزار بخواهید که پیراهن او را بپوشد. به این ترتیب پادشاه شفا می‌یابد. بلافاصله ماموران مخفی در جستجوی خوشبخت ترین انسان قلمرو سلطنتی را زیر پا گذاشتند. اما افسوس، یافتن چنین انسانی غیر ممکن به نظر می رسید. کسی که ثروتمند بود از بیماری رنج می برد. یکی که در سلامتی کامل به سر می برد از دست فقر یا از دست زن و فرزندانش شاکی بود. همگی بدون استثناء از چیزی در زندگی خود می نالیدند. با این حال روزی وقتی پسر تزار از جلوی کلبه بسیار محقرانهی می گذشت، صدایی از داخل کلبه شنید که می گفت: چقدر خوشبختم، خوب کار کردم، خوب خوردم، حالا دیگر می توانم راحت بخوابم، دیگر از زندگی چه می خواهم؟ پسر تزار از شادی روی پا بند نبود. بالاخره جواهر کمیابی را که دنبالش می‌گشت یافته بود. خدمتکارانش را صدا کرد و از آنها خواست بلافاصله وارد خانه آن مرد شوند و پیراهنش را به قیمت طلا از او بخرند تا آن را برای پدرش تزار ببرد. خدمتکاران با عجله خانه را محاصره کردند تا پیراهن خوشبخت ترین انسان روی زمین را از او بگیرند. اما این آدم آنقدر فقیر و بیچاره بود که حتی پیراهنی به تن نداشت. افسانه ای از اروپای مرکزی. در محضر فیلسوف. این افسانه نشان می دهد که برای خوشبخت بودن باید به حداقل ها راضی بود. و چیز زیادی نخواست. پول خوشبختی نمی آورد. عبارت مشهوری است که اتفاقا همیشه بر سر زبان آدم‌های ثروتمند و قدرتمند بوده است. به نظر شما آیا آنها این عبارت را نمی‌گویند برای اینکه مال و ثروتشان را دو دستی در مشت خود داشته باشند؟ وانگهی آیا خوشبختی از نظر همه ما آدم‌ها یک چیز است؟ صفحه 26 هزار پا. بالای صفحه نوشته شده است: عمل، غریزه، آگاهی، تفکر. هزار پای بیخیال و خوشبختی زندگی آرام و آسوده‌ای داشت تا اینکه روزی وزقی که در آن حوالی زندگی می‌کرد سؤال سختی از او پرسید. وزق از هزار پا پرسید: موقع راه رفتن پاهایت را به چه ترتیبی می جنبانی؟ هزار پا که از سؤال وزق خیلی مضطرب و آشفته شده بود، بلافاصله به سوراخش رفت تا حسابی فکر کند. اما او هرچه به مغزش فشار آورد، نتوانست جواب سؤال را پیدا کند. هزار پا آنقدر خود را سؤال پیچ کرد که سرانجام نتوانست پاهایش را برای حرکت بجنباند. برای همین او در سوراخش ماند و از گرسنگی مرد. داستانی از چین باستان. در محضر فیلسوف: بعضی مواقع لازم است از خود سوال کنیم، اما در مواقع دیگر بهتر است بر اساس غرایز طبیعی خود عمل کنیم. پندی که از این افسانه می‌آموزیم این است که اگر زیادی خود را سوال پیچ کنیم، احتمال این خطر هست که ایده اصلی ضعیف شود و اصلاً کاری نکنیم. اما آیا همه ما به نگریستن به درون خود یا درون نگری علاقه داریم؟ صفحه 28 عاقل یا دیوانه. بالای صفحه نوشته شده است: عقل، حقیقت، دیوانگی. پادشاه قدرتمند و دانایی بر شهر ویرانی فرمان روایی می کرد. مردم شهر به علت قدرت پادشاه از او می ترسیدند و چون دانا بود دوستش داشتند. در مرکز شهر چاهی بود که آبی تازه و زلال داشت و آب مصرفی همه شهر را تأمین می کرد. شبی که همه در خواب بودند، جادوگری به شهر آمد و آب چاه را مسموم کرد. او 7 قطره عجیب و غریب در چاه چکاند و گفت: هر کسی که از آب چاه بنوشد دیوانه می شود. صبح روز بعد همه اهل شهر به جز پادشاه و افراد دربار از آب چاه نوشیدند و همانطور که جادوگر گفته بود همگی عقل خود را از دست دادند. شهر مثل صحنه نمایش عجیب و غریبی شده بود و پادشاه به هیچ نحو نمی توانست مردم شهر را آرام کند. البته از آن پس مردم شهر زیر لب می گفتند: کارهای پادشاه با کارهای ما فرق دارد. او دیوانه شده است. ما نمی خواهیم پادشاه دیوانه‌ای بر ما حکومت کند. ما باید او را از حکومت برکنار کنیم. پادشاه هم همان شب جام زرینی پر از آب چاه کرد. او یک جرعه از آب نوشید. بعد جام دست به دست در میان ساکنان قصر چرخید و هر کدام جرعه نوشیدند و مردم شهر خوشحال شدند و جشن بزرگی ترتیب دادند. آنها می گفتند: پادشاه و درباریان دوباره سر عقل آمدند. افسانه عربی نقش شده از خلیل جبران 1883 تا 1931 میلادی. در محضر فیلسوف: ما نمی توانیم دور از جامعه زندگی کنیم. این افسانه به ما می گوید اگر جامعه دیوانه است، ما هم راهی جز دیوانه شدن نداریم. اما آیا واقعاً راه دیگری برای مقابله و مبارزه با این دیوانگی وجود ندارد؟ آیا تغییر دنیا فقط رویا و خیال واهی نیست؟ صفحه 30 مخفیگاه ناپیدا. بالای صفحه نوشته شده است: الوهیت، خدا، ایمان. در گذشته‌های بسیار دور، آدم‌ها جزء خدایان بودند و قدرتی خدایی داشتند. اما به قدری از این نیروی خود استفاده نادرست کردند که برهما، بزرگ خدایان، تصمیم گرفت این قدرت آسمانی را از آنها پس بگیرد. پس برهما برای پیدا کردن مخفیگاه جلسه مشاوره‌ای تشکیل داد. ابتدا خدایان کوچک و کم اهمیت تر سخن سر دادند و پیشنهاد کردند: قدرت آسمانی آنها را در اعماق زمین دفع کنیم. اما برهما گفت: مثل اینکه شما خبر ندارید انسان چقدر کنجکاو است. او می‌گردد، زمین را می‌کند و روزی آن را پیدا می‌کند. پس آن را در اعماق اقیانوس‌ها بیندازیم. برهما پاسخ داد: من آدم‌ها را خیلی خوب می‌شناسم. دیر یا زود آنها اعماق اقیانوس‌ها را جستجو می‌کنند و قدرت آسمانی را دوباره به زمین برمی‌گردانند. آدم‌ها همیشه ناراضی و ناخشنودند. خدایان کوچک دیگر نمی‌دانستند چه بگویند. پس حالا کجا آن را مخفی کنیم؟ زیرا همانطور که تو می‌گویی، در زیر زمین، در آسمان یا در اعماق دریاها جایی نیست که روزی دست انسان به آنجا نرسد. آنگاه برهما گفت: ما قدرت آسمانی انسان را در قلبش مخفی می‌کنیم، زیرا آنجا تنها جایی است که انسان به سراغش نمی‌رود. و از آن زمان به بعد انسان در جستجوی چیزی که درون خودش است دور زمین گشته است، زمین را حفر کرده و کاویده است، اعماق دریاها را جسته است. افسانه هندو در محضر فیلسوف. این افسانه حداقل پاسخ روشنی برای این سوال است که انسان‌ها در طول میلیون‌ها سال از خود کرده‌اند: خدا کجاست؟ این افسانه جواب ما را می‌دهد. چرا آدم‌ها به فکر جستجو در خود نیستند؟ چه عالم ملکوتی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، چه این عالم ساخته آدم‌ها باشد و چه نباشد، چه چیزی در قلب ما پنهان شده است؟ صفحه 32 چرا من اینجا هستم؟ بالای صفحه نوشته شده است: عشق، جانوران، دلرحمی. درویشی در شب مرگش به دروازه بهشت رسید. او که از شادی دچار حیرت شده بود از نگهبان پرسید: من چرا اینجا هستم؟ آیا به علت عبادت‌های زیاد در طول عمرم است؟ نگهبان لبخند زنان به او گفت: نه نه. به علت روزه های زیادم است؟ نه، اصلا تو به این خاطر اینجا نیستی. پس علتش چیست؟ نمیدانی؟ پس گوش کن. در یک شب بسیار سرد زمستان در بغداد، تو به بچه گربه بی سرپرستی پناه دادی و زیر لباست گرمش کردی. از این روز که رنج و عذاب تو کم شده و الان جلوی دروازه بهشت ایستاده ای. حکایتی از اهل تصوف. در محضر فیلسوف. این حکایت شرقی برخلاف فرهنگ و تمدن غربی که اعتقادی به وجود روح در بدن جانوران ندارد، شفقت و دلرحمی در حق جانوران را یکی از امتیازهای ورود آدمها به بهشت می داند. به نظر شما این نظر منطقی است یا اغراق‌آمیز؟ صفحه 34 قلب مادر. بالای صفحه نوشته شده است: کینه، عشق مادری، حسادت، فداکاری. حسن مادرش را صمیمانه دوست داشت و به همسرش لیلا بی نهایت عشق می‌ورزید. اما لیلا مادر حسن را دوست نداشت و نسبت به او شدیداً حسادت می‌کرد. لیلا پیوسته شوهرش را با خواسته هایش زجر و عذاب می داد. روزی لیلا گفت: اگر واقعا من را دوست داری، نباید اجازه بدهی زن دیگری دستوراتش را در خانه‌ات به من تحمیل کند. حسن مادرش را از خانه‌شان بیرون کرد. اگر واقعا من را دوست داری، دیگر به دیدن زنی نرو که پشت سرم غیبت من را می کند. حسن برخلاف میلش دیگر به دیدن مادر بیچارهش نرفت. اما حسادت لیلا حد و اندازه نداشت. روزی او ظالمانه ترین کار را از حسن خواست. اگر واقعا من را دوست داری، این زن را که شب و روز عذابم می دهد بکش و قلبش را برایم بیاور. حسن چاقویش را برداشت، به دیدن مادرش رفت و قلب او را از سینه‌اش بیرون کشید. اما وقتی که گریه کنان قلب مادر را برای همسر دلبندش می آورد، پایش به سنگی گیر کرد و تعادلش به هم خورد و قلب روی زمین افتاد. ناگهان تکه‌ای از گوشت آلوده به گرد و خاک به صدا در آمد و گفت: ای وای پسرم، یک وقت آسیب ندیده باشی. افسانه عربی. در محضر فیلسوف: آیا شما فکر می‌کنید که یک مادر به واسطه عشقش می‌تواند هر چیزی را تحمل کند؟ گویی این افسانه به ما می‌خواهد بگوید که عروس‌ها به دنبال راهی برای خلاص شدن از شر مادر شوهرشان هستند. اما آیا به مادرهایی بر نخورده اید که با عشق خود فرزندانشان را خفه می‌کنند و حاضرند عروسشان را از سر راه بردارند؟ آیا همیشه عشق مادری سازنده و مثبت است؟